بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جنود عقل و جهل، جلسه 32، 14 اردیبهشت ماه سال 1400، تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما. امیدوارم تا اینجای ماه مبارک دست پر و پر از خیر و برکت برای شما بوده باشه. و ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که اگر، یعنی در ادامه جلسات قبلی، که یکی از بهترین راه مقابله با غضب که ما مالکی پرخوشگر نباشیم، عصبی نشیم، اینه که حب دنیا و تعلقاتش رو تو دلمون بکشیم. اینه که از بین ببریم خیلی چیزا درست میشه. منتها به این سادگی ها نیستش. برای کشتن حب دنیا هم بهترین کار اینه که از اون مسائلی شروع بکنیم که از ابتدای بچگی درگیرشون بودیم. یعنی سیستم عصبی ما با این اخت شده. اون چیه؟ اونم خوردنی هاست. یکی از اسرار گرسنگی کشیدن همینه. عرض کردیم بخش قدامی مغز رو به شدت فعال میکنه و اون بخشی که به شما پرهیزگاری یاد میده. یعنی خیلی راحت، سریع و هیجانی تصمیم نمیگیرید. معقول و منطقی تصمیم میگیرید. خب بعد فواید دیگر رو همینجوری گفتیم، امروز مورد ششم عرض بکنیم. اینکه یکی دیگه از فواید روزه رهاندن ما از جسمه. اینو اینطور به شما بگم، ما روح ما در بهترین شکل ممکن خلق شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، در بهترین تقویم اندازه‌گیری ها خلق شده. بعد همین روح ثم رددناه اسفل السافلین، فرستادنش توی زمین درگیر این جرم و جنس و جسم باشه. یعنی ما در بدترین، اصلا دنیا یعنی پست، از دنی میاد دیگه، یعنی پستترین حالت ممکن ما رو قرار دادن. این روح باید متمرکز این باشه. یعنی از موقعی که روح در جنین دمیده میشه، مأموریتش اینه که حواست به این باشه، حواست به این باشه. اگه از این جدا بشه، که کامل جدا بشه، مرده، قبض جان صورت گرفته. منتها آرام آرام تو این مسیر باید کاری بکنیم که این روح دوباره متوجه به بالا بشه. خود ما از بالایی ما بالا میرویم. مرحوم به آنگو مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یعنی روح تو این بدن تو یه قفسی گیر افتاده، حالا آروم آروم میخواد پرواز داره، بره پرواز کنه، بره بالا. سعدی خیلی خوب میگه، یکی میخوای اینو شروع بکنی، از همین غذات شروع کن. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. وقتی اینقدر ما درگیره، فقط یعنی روح ما متمرکز بر اینه که فقط حوائج این جسمو رتق و فتق بکنه، به چیز دیگه نمیرسه. برای همین وقتی ما میخوابیم، یعنی بدن استندبای میشه، روح یه فرصتی پیدا میکنه، یه چارجا میره سرک میکشه. که اینم دو بخشه، یکی واقعا اینه که آگاهی روحه، یه بخشش هم افکار روزانه ماست. خب و بخشش هم مثلا ترکیب این دو تا با هم دیگه است. تشخیصش هم به این سادگی ها نیستش. ما کجا میفهمیم افکار روزانه ما روزمره ما نیست؟ اونجا که خبر از غیب به ما میرسه. آینده رو خواب، همه ما تجربیات اینجوری داریم، آینده رو قشنگ برای شما مثلا یه اتفاق میفته که امکان نداره، یعنی مثلا جور دیگه ای شما اینو بخواید مثلا اطلاعاتشو به دست آورده باشید. خب چون ممکنه یک جا مغز ما ضبط کرده باشه و ما خبر نداشته باشیم. خب یعنی تو ناخودآگاه ما ثبت شده باشه و روح ما اونو ببینیم، فکر کنیم از آینده خبر برام رسیده. اما نه، مواردی هست که من چون سالهای گذشته مثالت از خودم هم گفتم، خب دیگه من خیلی بازش نمی‌کنم. حالا در واقع تمام بحث سر اینه، آیا می‌خوای شبیه خدا بشید؟ این صفات الله در ما تجلی کنه. اگه او رحمان ما رحمان بشیم، رحیم ما رحیم بشیم، بخشنده است ما ببخشیم، راحت ببخشیم، و صفاتی که نداره ما هم نداشته باشیم، کینه ای نیست، هرس نداره، خب اینا رو ما نداشته باشیم. خب بسم الله، شما دوست داری این روح درگیر جسم بمونه یا روحتون رو جولان بدید در انوار الهی بره غرق بشه؟ از این منزل دروغینی که الان درگیرشه یه کمی فاصله بگیره. همه اتفاق همینه. میگه چشم بند آن جهان حلق و دهان. میگه میبینی چون چشمون رو بست اون دنیا رو نمیبینیم، همین حلق و دهان. این دهان بربند تا بینی عیان، تا بتونی قشنگ همه چی رو ببینی. تا هوا تازه است، هوا یعنی هوس دیگه، ایمان تازه نیست، این دهان جز قفل آن دروازه نیست. میگه این دهن شما قفله که اون دروازه رو بسته همینه. تو روایت داریم که خدا از شکم سیری بدش میاد. ببین این باز به این معنی نیستش که آقا نمیدونم مردم سوء تغذیه بگیرن، نه نه عرض کردیم دیشب مفصل گفتیم اینقدر ما با یه جماعت مریضی طرفیم که هر لحظه ممکنه تیکه از صحبت منو بردارن ببرن سوء استفاده کنم، مجبورم هی توضیحات بدم شما رو خسته میکنه، شاید یه جا ناراحت بشی چرا هی برای اینا تبصره میزنی، به خاطر اینکه از دست این عروض لوباش رسانه‌ای خورده در امان بمونیم. خب این که از شکم سیری بدن یعنی که آدم فقط به دنبال میشه شکمشو سیر کنه. دیشب که مفصل برای شما مطالب علمی که عموما یا سازمان جهانی بهداشت گفته یا بذار بهداشت خودمون براتون خوندم. و این حس که انسان این حالت رو به بعد مارمزون هم انتقال بده، یعنی الان گرسنگی میکشی بعد مارمزون رو بکشی، مثلا تو واقعا گرسنه شده غذا نخور، تا گرسنه‌ای دست از غذا بکش. موارد مربوط به سلامتی بدن و بهداشت و این چیزا رو من عرض کردم دیشب، منتها این اثرات روحی جدی داره. حواس ما در واقع در مجموع اینه که از روی شکم برداشته بشه تا متوجه ابعاد دیگر حیات ما بشه. این حیات، حیات زمینیه، انواع حیات وجود داره، ما فقط همینو میفهمیم. چون کورکورانه بدون که اطلاع داشته باشیم میگیم نه اصلا جز این که اصلا وجود نداره. به قول شاعر میگه قدرت جبریل از مطبخ نبود، میگه اگه جبریل میدونید این ملک بنی که مجرده، هرچی یک موجود مجرد درگیر جسم بشه، حالا از این نمیگم مجرد یعنی مقابل متعال، نه تجرد یعنی اصلا درگیر هیچ چی نیست، نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع نه جا داره نه مکان داره نه زمان داره، اینجا مجرد روح مجرد. خب میگه هرچی این مجردتر باشه درگیر جسم نیست. خب هرچی یه چیز یعنی جسم، جسم یعنی مکان، جسم یعنی زمان، یعنی گیر افتادی، اگر تونست از این فاصله بگیری خیلی اتفاقات میفته. میفرماد که ان الله تعالی خداوند متعال یباهی مباهات میکنه ملائکته، به ملائکش مباهات میکنه، افتخار میکنه، به قولی پوزشو میده به شباب العابد، به جوانی که عابده. چرا جوان؟ به خاطر اینکه یه تا تو جوانی پاک، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. خب دیگه هیچ نه هنسی داره نه جنسی داره، یه کلا همه چی وجودش بنده خدا از کار افتاده دیگه، کاری هم ازش بر نمیاد، ولی لذا مجبور عابد باشه. نه میگه این کسی که جوانو فیقول و پس میفهمید ایها الشاب و تارک شهوته لعجلی، میگه کسی که برای من شهوتت رو ترک کردی و جوانیت رو بذل من کردی، انت عندي که بعض ملائکتی، تو اصلا پیش من فرشته هایی، یعنی چی؟ یعنی تو اون همین مقام ملائک، صفت ملائک در نظر، یعنی اینجا صفت ملائک مد نظره، یعنی که شما به روح توجه کردی، به ارزش اصلی خودت لحاظ کردی. ببین فرض بکن مثلا یه خونه رو تو این جنگا اینجوریه، مثلا یه شهری رو مثلا میگیرن نمیدونم پس میدن، معمولا اولین نیروهایی که وارد اون خونه ها میشن یا مثلا سنگر دشمن میشن نیروهای اطلاعاتی هن. اینا میرن مثلا فکر کنم چی میاد، یه دونه گوشی موبایل رو برمیدارن، دو تا سیم کارت برمیدارن، مثلا نقشه ها رو برمیدارن، اسلحه مثلا واسه نیروهای عادیه، میگن برید حالا اسلحه جمع بکنید، یا لیست برمیدارن که اینا چه اسلحه هایی برمیدارن. ما تو اتفاقات روزمره روحمون یه برداشتی میکنه، یه جسم میاد، شما میری یا غذا میذارن جلو، خب جسمت غذا میخوره استفاده میکنه، روحت هم داره از اون برداشت میکنه، و دقیقاً آخرت شما یعنی بهشت من و شما همون برداشتای روحه. ما اصلا بهشت رو با خودمون میبریم، ما جهنم و ما خود وقود و حناس و الحجاره، اصلا ما این آتش جهنم خود ماهاییم، ما این میسوزیم از درون، ما جمع کردیم ذاتمون آتش شده، فلذا میسوزیم، ناخالصی داریم میسوزیم، مثل بخار برقی شدیم، واسه میگم بخاری داغ میشیم، هم میسوزیم هم میسوزونیم، میگه مشکل ماه. بهشت هم همین جوریه، ما از اینجا خلق بهشتی رو میبریم، اخلاق بهشت، ما همینجا بهشتمون رو میسازیم. کی داریم میسازیم؟ ما همین الان که داریم الان زندگی میکنیم، همین الان من و شما این نوعی به جهنم الان آماده است، چه تو برزخ چه تو آخرت. این مال قدیما بود که آقا مگه میشه الان گذشته، حال اصلا نسبی زمانی، حرفا چیه؟ همین الان جهنم و بهشت در حال وقوعه. عرض کردم مثلا فکر کن از ما تو بهشتیم ان شاء الله، مثلا داره یادمون میاد چجوری بهشتی شدیم، اینه نو موازی هم در حال انجامه، مثلا این حرفا نیستش. این روح آزاد بشه خیلی کارا میکنه. همین مرتضی فکر کردید یه سری قدرت هایی که دارن فکر از سر چیه؟ گرسنگی میکشه. مقابله با نفس میکنه. بدنش غذا میخواد، گرسنگی میکشه. منتها ما میگیم ما این گرسنگی کشیدن یه هدفی باید داشته باشه. بعد چی میشه؟ روح خودشون آزاد میکنه، اخبار از این برمر میگیرن. همین حالا امسال خیلی بیشتر داره پخش میشه شبکه 4، برام خیلی خوبی هم هست زندگی پس از زندگی. و من تشکر میکنم از سازنده این برنامه، برنامه خوبیه، علل خصوص این که داره علمی و دقیق و به قولی جاره بهانه بهانه ایرار هم داره میبینه، میره صد جا تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، با نمونه و مشابه خارجی بررسی میکنه، مثلا طرف یه حرفی میزنه میره شاهدای دیگر رو پیدا میکنه. همین امشب من داشتم نگاه میکردم، مثلا طرف میگفت من داشتم عمل میشدم این اتفاق برام افتاد، گفتی از نمیدونم داربس افتادم کمر شکسته بود، میگه رفتم پزشکو پیدا کردیم آوردیم گفتیم این که از بالا داشته جسم خودشو میدیده اتاق عمل اینجوری ترسیم میکنه. پزشک گفت درست میگه، منتها شاید تو اینترنت اتاق عمل دیده. گفت ما گفتیم خب چیکار کنم چیکار نکنم، گفت همکارای شما رو که نیده، گفت نه این بیهوش بود اومدن. گفت خب خوبه یکی از همکاراتونو بیارید. به این گفتن همکارا یادم گفت برای یادمه، یکی از همکارا رو آوردن لای چند تا پزشک قایم کردن، گفتن بگو کدوم یکی از اینا بوده. به این برای خود ما مهمه دیگه، ما تجربه کنیم، ما واقعا باید مؤمن کیسه، یعنی مؤمن نیست که کلا سرش بره هر کسی ادعا کرد که مثلا نمیدونم من نمیدونم اینو دیدم اونو دیدم، نمیاد تست میکنه، این اصلا ایرادی نداره، خب آزمایش کرده. این مرتضی هم همینه، ببین بس که به این جسم ریاضت داده، این روح خیلی دیگه حواسش به این جسم نیست، انقدر شما متمرکزی به این که وای این آب رو بخورم و غذا رو بخورم، روح هم متوجه همینو میشه. برای همین عرض کردم که وقتی روح متوجه، حتی ممکن دو تا جسم باشه مثل دو قلوها، این اتفاق در موردشون میفته، اینا هم تلپاتی دارن مثل مادر و بچه. چه اتفاق در مورد اینا میفته؟ چون در جسم مادر جنین بچه هم هست، روح مادر متوجه هم جسم خودش، همون جسمی که در درون خودش داره پرورش میده. کسی که رابطه های عمیق عاشقانه برقرار میکنن با هم دیگه، خب انقدر ذهن و فکرشون متوجه اون فرد میشه، روح هم متوجه اون فرد میشه. بعد موقع جون دادن، روح اون چیزی که متوجهش بوده ولکن نیستش، سخت میشه مرگ، به شدت سخت میشه. بعضی هستن واقعا ماشینشون خداشونه، خونشون خداشونه، پولشون خداشونه، این صندلی خداشونه، بوت ایناست. این موقع جون دادن به این سادگی میگه کی میخواد جا من اونجا بشینه؟ این اصلی ترین عذاب آخر همینه، اصلی ترین عذاب آخر روایت داریم، اصلی ترین عذاب این آتش سوختن از حرسه که این افتاد دستم. تا کی میسوزه؟ تا موقعی که این آتیشه دیگه سوخت اولیش تموم شه. چقدر طول میکشه؟ حالا وایس مثلا 1,000,000 سال، 1,000 سال، نمیدونم. حالا سالاش هم دیگه اولین جایی که راجع به نسبی بودن زمان صحبت کرده قرآنه، توی مستندو که نگاه میکنم اولین کسی گفته انیشتینه، نه آقا 1400 سال قبل از انیشتین قرآن میگه، میگه مما تعدون، اون که شما میشمرید یه روز، ما میگیم یه روز، اون که شما میشمرید 50,000 سال. فیزیک جدید هم اثبات کرده دیگه، شما هرچی به جرم سنگین تر نزدیک تر باشید زمان دیرتر میگذره. خب و در عمل هم تونستن این کار کنن، یعنی یه ساعتی رو، ساعت اتمی رو زمین با هم گذاشتن، اینا رو ست کردن، یکی سوار سفینه کردن فرستادن بالاتر، خیلی عدد خیلی کم، یکی عقب افتاده بود، یعنی جرم اینا اثر داره. خب حالا نمیخوام زیاد وارد بحث نجوم و این چیزا بشم که حالا وعده شده ان شاء الله موقع دیگه صحبت میکنیم. حالا معنای این روایت شاید بفهمیم که حدیث قدسی از سومولی و انا اجزیبه یا اجزیبه که گفتیم سه تا معنی داره، میگه روزه مال خودمه، بقیه عبادات مال خودتونه، مال بنده هامه، روزه مال من خداست. حقیقتش اینه که چرا؟ چون شروع اینه که این روح برگرد دوباره انا لله و انا الیه راجعون، بالا رو نگاه کن، اصلا از اینجا شروع میشه. حالا مشکل ما چیه؟ تو همین رمضان نگهش میداریم. مشکلمون چیه؟ تو افطار عوضش رو خرابش میکنیم، یعنی یه جوری حمله میکنیم به سفره فاتحه رو میخونیم که دیگه معذره میپره میره. گرگ به گوسفند، گرگ گرسنه اینجوری حمله نمیکنه به بره، خب که ما اینجوری حمله میکنیم به سفره. ما یه رفیقی داشتیم، خدا حفظش کنه ارجوی است، شاید فکر کنم مبالغه میکنم، خدا گواه، ایشون اینجوری میرفت، ما یادم تو مثلا یه بار تو خیابون بودیم، رفت از این مغازه فرنی گرفت، اینجوری کاسه فرنی تو دستش پشت رول نشسته بود، من این طرف ماشینو پارک کردم، تا گفت ا، یعنی ا، من گفتم شاید مثلا بخواد ا مثلا اشتباه کردیم مثلا یه چیز دیگه، آقا ا و گفت این قاشق اول رفت، گفتم حالا یه خورده الله اکبر بزنم، گفت من نمیتونم صرف کنم اصلا. یعنی بعدش هم مثلا جای دیگه هم بودیم با هم، مثلا بعضا پیش میاد تو دفتر با هم، بازم همینجوری سریع مثلا افطار میکرد. خب چون مغز اینجوری دستور میده، اصلا شما زمانی گفتم حتی ببین اصلا کافرید خوبه، هر چی حواستون همون لحظه خاص یه کمی صبر کنید، این صبوری تحلیل رو میبره بخش قدامی مغز، شما آدم باهوشی میشید، عاقلی میشید. این تو زندگیت میخوای مثلا هیجانی برخورد نکنی، مردم میگن بچه هاست هیجانی برخورد کن، راهش همینه. عرض کردم اون پروفسور استرالیایی که ما باش ارتباط گرفتیم، پروفسور بنسون، ایشون میگفتش که برداشتم دانش آموزا رو دو دسته کردم، چپ دستا رو راست دستا رو جدا کردم، به چپ دستا گفتم با راست بنویسید، به راست دستا گفتم با چپ بنویسید، پرخاشگری اینا کاهش پیدا کرد. مگه مقابله با اون خواسته بابا، یعنی ببین فکر کن، دیدید من شما مثلا یه نفره، بعضی میبینید گروه A و B داریم، گروه A تو روانشناسی، گروه A مثلا میخوان سریع کاری انجام بدن، جوشیان، گروه B اصلا آروم عشق میکنن اصلا. بعد منم خودم از اون ایام، خب مثلا اینا رو که میبینی سکتت میدن، مثلا این ماوس رو برداشته میخواد یه دونه صفحه ببنده، اینجوری میچرخونه، زبد قرمز رو میخواد برسونه، میچرخونه اصلا صد باری که میگی اینو دستش بگیر، آ لامصب اینه، این یک کلمه چه، اینجوری میچرخونی. خب میدونی وقتی ما یه کاری رو واردیم، دوست داریم دست راست یه دقیقه انجام بده، مگه چلفتی، مگه فلجی، مگه شلی، ندیدی همین حرفا، بیا جم دیگه ها، همین که میخوایم هیجانی سریع انجام بدیم، میگه هر موقع در مقابل یه ایستایی صورت بگیره، این تحلیل میاد به سمت پیشانی. نمیدونم، شاید میگن اون دنیا با موهای پیشونی میکشن میبرن، به ربطی داشته باشه نمیدونم، حالا قطعی من نمیگم، خب میخوام میگه تو اینجا آدم میشدی، به اینو بخش هیجانات حیوان هم داره، بخوام من برم گوسفند رو مثلا بخورم، نمیدونم همه کارا رو میکنن، شهوت دارن، غضب دارن، فکرایی هم میکنن برای رسیدن به شکارشون، اینجوری نیستش که مثلا چهار تا بقولی خود فسفر هم میسوزن، مغز دارن بالاخره. دیشب براتون خوندم که نظر محققان پژوهشگران در مورد بخش قدامی مغز چی بود، اصلا تشخیص بهتر و بهترین اونجا اتفاق میفته، آرمان ها اونجا آنالیز میشه، اصلا آدم بودن به اینجاست، و اینا میشه یه حیوانی مثلا خود باهوشتر. پس تا معنا شد، من خودم جزاشو میدم و نه اجذیبه، من خودم جزاشم، یا هم به آورده هم الی. اما اون چیزی که من فهمیدم که و انا اوج، من جزا داده میشم، یعنی فعل مجهول میشه به با اون، یعنی که بهترین هدیه به من همین روز است. میخواد به من هدیه بدید، به من خدا هدیه بدید، روز است. بعد میره یه ویژگی دیدم، این که جنس این عبادت، جنسی که نمیتون خرابش کنی، بیا مثلا بیا کار میکنیم، ریا میکنیم، نماز خون جلو ملت، مثلا فاتحه رو خوندیم، حالا خیلی هم نمازی نخوندیم که حالا دو دقیقه سر ته کارو هم میاریم، منتها این بالاخره این خدا هیچ گرسنه شدم یا نشدم، این بر تو. برام میگن مرحوم آقای شاهبادی نقل شده که با سر سفره افطاری خود بر خدا ناز کنید، بعد لقمه بزنید دهنت، یعنی خود لقمه که دست میگید بگید که خدایا من به خاطر تو این گرسنگی کشیدم، اینا کی میتونست جلو منو بگیره، فقط به خاطر خود بگید، هیچ کم نبود در یخچال میتونستم باز کن یه چیز بخور، کسی کارم داره لیوان آب بردارم بخورم، اصلا و ابدا، این فقط به عشق خودت، میگم بهترین هدیه به منه، در واقع هدیه میگه هدیه به خدا، مثل این پدر مادر هستم، بچهش میگه مثلا، بچه میگه بابا روز پدر برات چی بخرم، میگه تو آدم باش، من بهترین روز مثلا هدیه بر من، به مادرش تو پسر خوب، تو درساتو بخون، واقعا هم هدیه برای همینه، یعنی خدا احکام ملکوتی روی ملک هم اثر داره، اونی که آخرتیه روی زمین هم اثر داره، یعنی اون روزه بهترین هدیه برای جسم خود ماست، برای فکر ماست، برای تعقل ماست. لذا من یه عبارتی استفاده کنم، این که بیاید در خدا اعتصاب قضا کن، دیدین سیاسیون میشن اعتصاب قضا میکنن، آه اصلا بعضیشون دهنشون با سوزن نخ میدوزن که یعنی من عمرن مثلا نتونم، این اعتصاب قضایی های سیاسی های ما یه خورده بحثش فرق میکنه، یکی از این مصاحبه میدم از آقای رامین پرچمی، بازیگر به سال 88 ایشون بنده خدا تو کل سلبریتی اینو فقط گرفتن، بعد ایشون افتاده با یه سری از همین آقایون سیاسی لیبرال تو زندان همبند بود، خیلی ماجرای جالبی از اونجا تعریف میکنه، از اینا، از این جماعت که چه دروغا به ما میگفتن، ما فکر میکردیم اینا الان افتادن جلو ما پشت سر رفتیم، ما سر یه آب بازی کردن، سر یه دمپای خیس فلان سیاستمدار چه دعوایی درست کرد، میگفت تمام این اعتصاب قضاها همه سوری بود، الکی بود. یا زمان مجلس ششم یه اعتصاب قضا کردن، خیلی جالب بود، میرفتن دستشویی 40 دقیقه تو دستشویی وای میستادن، بعد میرفت اونجا تو ساندویچ میاد با کیف میرفتن دستشویی، اینا می آوردن میذاشتن توی کیف ساندویچ، میرفتن تو میخوان تو مستراج ساندویچ خوردن. حالا اعتصاب قضا واقعی رو میگم، بیاید برای خدا اعتصاب قضا کنید تا از این زندان تن شما رو رها کنه. امروز یعنی این تن ما زندونه دیگه، این روح از بالا اومده اینجا. یه شاعر در پیتی هست میگه آدمی زندان است و منم زندانی، ماندم در دل این کالبد نفسانی، عشق در دام هوس، روح حبس الابد بند قفس. آدمی زندان است و منم مانده به خواب، تشنه جرعه ای از صافی ناب، در تکاپوی خیال لب آب، در فراسوی سراب، مانده ام در مرداب، آرزوها همه هم نقشه برا. آدمی زندان است و منان خسته راه، ماندم در تک این تنگ سیاه، نه به راه پیش رفتن باز است، راه برگشت تباه، غرقم غرق گناه. نه کسی میخواهد که خبر گیرد از این چشم به راه، نه کسی میآید به ملاقاتی زندانی به ملاقاتی اعدامی زندان گناه. در شگفتم من از این بند و قفس، محکمه حاکم و محکوم خودم هستم و بس. از چه باشم غمگین، از چه هم دلچرکین، از خدا یا که از این پیکره ننگ، از این کوه گناه. من بنایش کردم بر کویر شهوت و نهادم بر هم آجر آجر نفرت، برج با رویش آه پیش از جور و جفا، و جلایش دادم به فریب به ریا، ننگم باد آریاری همین از سزا. و در این منزل پس یاد می آورم از روز الست، یاد جام باده و بنده مست، که نمک خورد دریغا که نمکدان بشکست. و چون این گفت با بوم تعهد نقاش، که تو ای نقش امین غم عشق من باش، آسمان بار امانت نتوانست کشید، شانه خم کرد وجودش لرزید، من دردانه بدمست تعهد کردم که به پایم عهدم با همه جان و تنم با همه سلول های بدنم، ولی اکنون زندانی سلول تنم. همینه دیگه، ما الان توی سلولی افتادیم. سلول کی ساخته؟ خودمون. حاکم خودمونیم، محکوم خودمونیم، محکمه هم خودمونیم. خودمون درست کردیم. با چی درست کردیم؟ با حسرت، با آه، با فریب، با ریا، با دروغ، خودمون ساختیم. چون اینا که زیبنده و درخواست روح ما نیستش که. روح ما مجرد و الهیه، فطرتاً اینا رو دوست نداره. این اون انتخاب جسم بود، اونم گیر انداخت، اون روح هم گیر انداخت و او در عذاب خواهد بود تا موقعی که در متوجه به اینه. جهنم با خودش برمیداره میبره، کلا سر ملت گوشتون روز زرنگی پدر سوخته. فکر کنید زرنگیه، میگه نمیبینید مال حرام دارید میخورید، شما نمیبینید دارید آتیش میخورید، حقیقتونو نمیبینید. میگه حالا به قرآن بخونیم، یه کتابی هست، کتاب خوبی اسم قرآن، بخونیم بد نیستش. ما خودمون یه زندانی میبینیم بر خودمون میسازیم، زندانبانش هم خودمونیم. ما کی میتونه ما را اینجا بیاره بیرون؟ خودمون، اراده خودمونه. کی حکم داده این تو باشیم؟ بازم خودمون. دوست داریم بعد مینالیم از این زندون و بعد چون تو موندی بیرون؟ خودت ساختیش، تو فی احسن تقویم ساخته شدی، انداختن تو این زندان جرم و جنس و جسم، اسفل و سافلین، بدترین. شما برید نگاه بکنید توی خدمت شما عرض بکنم، توی انواع شکل حیات چه اتفاقاتی میتونه داشته باشه. بابا من تا همین سخنرانی عید بود که نیمه شبان رو عرض کردم، ما تا الان بشر 4% بیشتر از دنیا رو نتونسته بشناسه. تمام این موادی که دوره بر ما رو گرفته، تمام اینها، اینا فقط 4% رو ما شناختیم. 96% دارک متر و دارک انرژی، اصلا نمیدونیم چی. این دارک میدونیم چی؟ یعنی نمیفهمیم، نه که سیاهه، که نمیفهمیم جنسش چیه. دارک معنی ظلمات داریم در موردش، هیچ فهم نسبت بهش نداره، هیچ کنش و واکنشی نسبت به مواد اون چیزی ما میفهمیم نداره. رو امواج الکترومغناطیسی هیچ کنشگری نداره. و حیاتی هست تو این، ما هیچ فهمی لازمی نداره. اصلا ببینید این هستی، این کرات، این کائنات بنا شده. میدونی یعنی چی؟ یعنی سر جاش قرار گرفته. دانشمنده از یه سری نشونه ها از رو قرائنی چیزایی میفهمن، میگن آخه این انبساط از یه طرف و این گرانش، این با هم جور نیست، این انگار روی چیزیه، اون چیزی که نمیبینیمش. نه که ندیدن مثل هوا نیست، نه، هوا را اثرش رو میتونیم در اثرش هم نمیتونیم کنیم، اما میفهمیم وجود داره. حالا آیه قرآن بخون، میگه و سماع بناها، میگن آسمان یعنی بناه، مادهش رو تا نمیبینی، نمیفرماد. میگه ما با ستونهای افراشتیم که شما نمیبینید. از امام رضا پرسید این ستونها کجاست؟ فهم فثم عمدن ولکن لا ترونها، ستونهای از شما نمیفهمید، جنس حس کردن شما، جنس دیدنی نیستش. حالا گفتن آها این از یه طرف گریز از مرکزه، میخواد پرتش کنه، از یه طرف جاذبه است میخواد بکشدش. نه اینم نیست، ما اینو میتونیم خوری بفهمیم. دارک انرژی اینم نیست، دارک متر اینم نیست، چیزی فراتر از اینه. همین الان ما در راجب سیاه چاله چه فهمی داریم؟ میگیم هست، از قراینی پی بردیم یه همچین چیزی وجود داره. اما آیا یه کسی رفته اونجا رو میخواد همه چی میبله؟ نورم میبله، باستابی نداره که. بلنده ترینه کنس، کنس آدمی هست که جمع میکنه، عرب به جاروبرقی میگه مکنسه، به جارو میگه مکنسه. خب این کنس یعنی همه چی رو میبله، هیچی بره. آیا داره تو قرآن قسم به اون ستارهی که در حرکته، الجوار جاریه، حرکت میکنه، خنس دیدنی نیست. اصلا خناس به کی میگن؟ اون کسی که نمیتونی اثرشو پیدا کنی اما بلا سرت میاره، یه اثری رو تو میذاره اما تو نمیتونی ببینیش، یه جا آدم خناسی ها. خب مثل شیطان، من شر الوسواس الخناس، میگه نمیبینی وسوسه داره میکنه تو نمیبینیش. میگه قسم به اون ستارهی که دیده نمیشه اما جاریه، داره حرکت میکنه، فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس، در حین حرکتش هرچی هست رو داره میبله. 1400 سال پیش اینو فرمود که اون زمان ملت فکر میکردن زمین صافه، بعد یه کاسه روشه، روش آبه، اون بالا هم خدا نشسته، یه فهم توراتی داشتن. همین الان مش خلوچل اصلا زمین صافی ها و فلت ارث هنوز همین حرفا رو میزنن، این حرف توراته دیگه. اما قرآن چی میگه؟ قرآن به زمین میگه ذلول. ذلول به شطوری میگن که وقتی حرکت میکنه انقدر نرم حرکت میکنه بچهای کوچیکو تو اون میخوابوندن. شطورا خب حرکت دارن دیگه ها، این انقدر نرم حرکت میکنه یعنی شطور ذلولی، از همین ذلیل میاد ها، یعنی آروم حرکت میکنه، نمیفته در این حرکت خیلی حس نمیکنه، تکونت نمیده. کسی که مریض احوال بود، بچه کوچیک میخواستن بخوابونن، تو سفرشون سوار شطور ذلول میکرد. اصلا اصل بر اینه که این آرام حین حرکت ها، و این شطور نشوندی سر جاش هر کی میتونه بنشونی، رو زمین نشسته بعد حرکتی نداره. به زمین میگه ذلول، میگه این حرکت داره، من تو یه کاری کردیم برای شما. اصلا ما الان میخوام چیز نماد استقرار بگیم، میگیم چی؟ میگیم زمینه، است زمین صفر، پاتو بذاری جا محکم مثل زمین، حرکتی احساس نمیکنی، هیچی. یعنی با سرعت زیاد دارم 30 کیلومتر بر ثانیه چقدر ما داریم میچرخیم، کجا کی حس میکنه؟ هیچ. این بشر درکی نداره، فقط فهم میکنه همین جرمه، همین که من میبینم، این میله هست، نباشه نیست. چقدر احمقانه است. یعنی میخوام بگم والا با فیزیک جدیدم جور نیست به پیر به پیغمبر. مورد هفتم، اثرات عجیب بر افزایش روی صبر و مقاومت در روزه. پیامبر میفرمان الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمانتونه. این نفس هم بین از همون صبور به شما بگم که از مقامهای خیلی بالاست. قرآن میفرماد یه سری از پیغمبر، یه سری که پیغمبر شدن، تو این پیامبر رو یه دیر و یه حال اساسی بهشون دادیم، امام شدن، امامت از پیامبری بالاتره. من بارها به برادران عزیز اهل سنتمون عرض کردم شما آیه 124 بقره رو چجوری میخونید؟ شما حضرت ابراهیم پیامبر، نبی، بعد مرسل شده، یه مرتبه بالاتر، رسالت خاص داره، بعد اولوالعزمه، جز پنجتای اصلیه، بعد چیه؟ خلیل الله، رفیق شیش خداه. یه از این بالاتر، تو 99 سالگی بهش گفته پسر تو سر ببر اسماعیلو، تو 13 سالگی اسماعیلو سر ببر. تازه چی بهش میگه؟ میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، تازه تو رو امام کردیم. بفرمان این مقام امامت چیه؟ که از خلیل اللهی و اولو العزمی و رسالت و نبوتم بالاتره، که تازه به خاطر امتحان سخته دادیم، هر کسی هم امام نمیشه. که همونجا حضرت ابراهیم میگه آها ممکنه به بچه هم بدی، قالب هم این ذریتی، نه خیر، به این سادی قال لاین آلو عهد ظالمین، یعنی کسی به امامت میرسی که ذره ای ظلم نداشته باشه، نه ظلم به نفس، نه ظلم به ناس، نه ظلم به خدا، یعنی معصوم به معنی واقعی کلمه باشه. این فضاشون بچه تو خیلیشون معصوم نیستن. آقا مگه پیامبر معصوم نیست؟ نه، بعضی از پیامبرا که از این مقامات دارن به امامت میرسن به خاطر چی؟ به خاطر یه ویژگی، لما صبرو، آیه قرآن میگه چون صبر اینا ویژه شد، و کانو به آیاتنا یوقنون یا موقنون، حالا خیلی هم فرق نمیکنه، میگه اینا به یقین رسیده بودن. ما مثلا دو تا پیامبر، من مثلا حد میشه از قرائنی که مثلا اینا به امامت هم رسیدن، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، مثل حضرت داوود علیه السلام. خب این صبوری در مورد حضرت موسی وقتی با خضر میره، خیلی دقت بفهم، جالبه. خب بالاخره تو آزمون حضرت خضر ایشون مردود میشه دیگه، یا هازا فراقم بینی و بینی، برو بیکارت به قول موسی. بعد حدیث از پیامبر که حضرت میفرماد که اگر صبر پیشه میکرد چیزای قرار بود تازه ببینه، کاری نداشت، خلاص یه بچه‌ای زد کشت و یه دیوار خرابی رو نمیدونم چیکار کرده، اون کشتی سوراخ، اینا هیچیه نسبت به اون اتفاق اصلی که می‌خواست بیفته. صبر بسیار مهمه. میفهم هر کسی نه، و جعلنا منهم ائمه، و قرار دادیم بعضی از اونها رو، منهم از اونها ائمه، امام شدن بعضی از اونها. اونا کیان؟ اونا خودشون خوبن ها، بعضی از این پیغمبر رو امام شدن. چرا؟ ما پیامبر خودمون امام هم هست، ما دعا توسل می‌خوام، شیعه ها میگیم امام الرحمه، امام میدونیم، امام امیرالمومنین بودی که اینجوری خضوع و خشوع داشت در مقابلش، امام علی، امام حضرت زهراست که اینجوری جونشو براش فدا میکنه. این عزیزان، آقا رسول الله امام امیرالمومنین بود که به خاطرش توی جنگ ها، توی یه جنگ فقط 60 تا 90 تا زخم برداشت. همینه. پس این اثر عجیب افزه، میخوام بگم همچین صفتی در من شما شکل میگیره. حالا نمیگیم میشیم نهایت صبر را، اصلا و بعد عرض من نیست، اما خب این صفت آروم آروم شکل میگیره. الان میگه چی بیچاره کرده سعودی ها رو؟ همین تحمل و مقاومت و صبر یمنی هست بیچاره شون کرده. ثروتمندترین کشور عربی عمله کرده به فقیرترین کشور عربی، به خاک سیاه نشسته، دست به دامان این طرف اون طرف شدن. الان وزیر محترم امور خارجه ایران داره مذاکره میکنه که یمنی‌ها دست بکشن از شهر معارب دست بردارن. میدونی که اگه ما منطقه معارب و یمنی‌ها بگیرن دیگه تمام کار. سعودی‌ها بیچارن، 5 سال 6 سال این ادم از مذاکره نزدن، الان که در آستانه پیروزی قرار گرفتن، دوره افتادن همه که آقا یمنی‌ها بیخیال شید. چی شده این بن سلمان نجس به معنی واقعی کلمه؟ دیدید که این تو آخرین مسابقه کردیم، آقا ما با ایران میخوام دوستی کنیم. چرا؟ چون میدونه تنها کسی که میتونه مثلا رو یمنی ها اثر گذار بشه ایرانه. یعنی تیک هم گرفته بود، نمیدونم متوجه شدید یا نه. من حقیقتا من خیلی شبیه یزید میبینمش واقعا. بعد الا خیلی عجیبه ما دوره بیافتیم برای یمنی ها تو آستانه پیروزی، عجیبه. نمیدونم این رب داره به مذاکرات وین، یعنی خواسته شده. ببین من به شما میگم، نکته اینجا داخل پرانتز بگم، خوب دقت کنید. ببینید آمریکایی‌ها میدونن برگشتنشون به برجام کمک انتخاباتی میکنه به دولت آقای روحانی. خود آقای روحانی که دیگه تموم شد، نه بالاخره رفیق و منفیقاش میخوان دوباره دولت سوم بگیرن. حالا روحانی خدمت شما هستم، رئیس جمهور یکی دیگه است، همینان ها، دوباره همینان، همین جمع، همینا وزارت اقتصاد، همینا وزارت مسکن، همینان دیگه آسمون که نمیخواد آدم بیارن. اصلا ظریف رئیس جمهور خوبه، کارا کی میخواد پیش ببره؟ همینو، همینو میدونه تأثیر داره. آمریکایی‌ها میگن ببین ما تحریمی که برداشته نمیشه، گوش کن، یه سری پولای خودتون دست کره‌ایاست، ها میذاریم یه بخشی از پولتون رو بهتون بدن، تحریم برداشته نمیشه، قرض خودمون اون بدن، طلب ما رو، یعنی در واقع اون بدن یه بخشیشو بهتون میده، بگید این پول بریزید تو بازار، دلار رو بیارید پایین. دلار که میاد پایین میدین چه اتفاقی میفته؟ بارها عرض کردم دلار که یه سری مواد هستن کاملا دلاری ان، مثل دوربین، مثل ایرانی نه، خارج وارد میشه، ماشین لکسوس چه از اون ور داره میاد، هیچیش ایرانی نیست، سرزر بینا با دلار میان پایین. وقتی مثلا فرض کن لکسوس بیاد پایین، این میزنه تو کله سمند و پراید دیگه، همه ماشین زیر خودشو میکشه پایین. خب بعد یه ارزونی تصنعیه، بعد انتخابات چی میشه؟ تا چند ماه میمونه بعد دوباره دلار میپره میره بالا، و مردم بدبخت بیچاره که 4 سال بعد دوباره دوباره همین جریان یروگان گرفته میشن. میخوام بگم مردم سرتون شیره نماله، من وظیفه شهریمه به شما بگم، اون دونه شما جواب بدم. این اتفاق داره. حالا آمریکایی همین پوله رو میدین چیکار کنن؟ میگن برید به یمنی ها فشار بیارید، همین الان در آستانه تو دروازه های معاربن اونجا متوقف بشن، برای یمن که 5 سال به خاک 6 سال به خاک و خون کشیده شده. شرط عقله. بله خب میدونید که باب المندب یعنی چی؟ مهمترین تنگه دنیاست. تنگه هرمز هم به اهمیت باب المندب نیست. میدونید چه قدرتی برای ایران میاره؟ برای جبهه مقاومت یعنی میاره. منتها اینه این که به این نفر میگن ببین میخوای 100 میلیونیم بخوابیم به حساب بخوابونیم به حساب دو سال دیگه بری برداشت کنی مثلا وام بگیری یه چیزی بگیری یا همین 1 میلیون الان بدیم. برای اون کسی که گشنه است اون کسی گیره چی میگه؟ میگم 1 میلیون الان بده. اینا مردم رو گشنه کردن. بیچارهشون کردن، کشوندنشون تو بورس، سرمایه‌هاشون چه کسایی رفتن بورس؟ اون مایه دارا، اون خبره ها، اون بورس بازا، اونایی بودن که تو موج اول سود کردن. این قشر مستضعفی که ماشینشو فروخت، نمیدونم سرمایه پول بازنشستگیشو که بهش داده بودن گرفت، اینا آوردن تو بورس. اینا کسایی بودن که در واقع پولشون رو دادن، اونا اومدن بیرون از بورس. یعنی دقیقاً برنامه‌ریزی انگار چند نه صورت گرفت. متوسط و متوسط به پایینو بزنی له کنی. بعدی میگه 100 میلیون خوبه، حالا کشور ما جمهوری اسلامی ایران، ایرانه، من از همان هخامنشیان عاشق ایرانم تا الان اینا فلا کوروش و اینا، اون تا الان من 2 تومن بعد اجاره خونه رو عقب مونده دارم. این متأثر از اون قیمت دلار است. نه دلار میاد پایین، تحریمی هم برداشته نمیشه. مردید برید ما 3 مدل تحریم دارید، اون را تونستید بردارید. عمرن اجازه ندام بکن، عمرن اجازه میده. ببین مستکبر دیگه. به سر کشورا پول خودمون اونجاست، نفت فروختیم پولمون اونجاست. یه چیزام بهتون میگم، فکر نکنید پول نفت مال دولت قبلا، نفتی که اینا فروختن نتونستن پولشو بگیرن، ما اونا رو میگرفتیم تا خیلیاشو. مدلی که همینه، اکثرش نفت همین خود اینا، همین همین زمین دولت همینا فروخته شده. کره برای ما شاخ شده، سامسونگش کل ایرانو گرفته بود. برین نفر من وقت نذاشتم، این نفر حالا سوژه خوبیه، بره ببینه ما بابت سامسونگ واردات از کره مثلا سامسونگ چقدر پول به کره دادیم، بابت فروش نفت چقدر گرفتیم. به نظرم تراز به نفع اونا مثبت. من وقت نکردم برم نگاه کنم، حالا عزیزی بره نگاه کن. پول خودمون رو میخوان به خودمون بدن، یه بخششو که فقط 200 300 میلیون دلار بریزی تو بازار مردم رو فریب بدید دوباره. حالا پرمتاز بسته از یمن داشتیم میگفتیم رفتیم اونجا. اما شما ببین مثلا یه آدمی که رفاه زده است، ببین ما تو روایت هم داریم میفهمد که به 2 تا فقیر رسیدی، به اون فقیری اول کمک کن که قبلا پولدار بوده، چون اون تحمل سختی نداره. شما دیدید مثلا یه خورده ماسک و این چیزا سر این کووید 19 تو کشور اروپایی که آمد همدیگه روش هم میخوردن. چرا؟ چون رفاه زدن. ویژگی روزه اینه که این صبر و ثبات آدم رو میبره بالا، ثبات اجتماعی رو میبره بالا. اونه خیلی ساده، مثلا به هم ریختن کشور از کاری نداره. اینا یک دوام تحریم و سرقشون بده بیچارن، خودشون هم بیان میخوره. ما منطقه میترسیم. صبر بر گرسنگی نه، گفتم که ما جلسه دیشب دو بودم، ما اصلا ترس از گرسنگی داریم. حالا من یادم میاد مثلا دبیرستان بودیم یا اول دانشجویم بود، آقا روزه ما رمزون زل آفتاب میرفتیم فوتبال بازی میکنیم. روزه هم بود انگار نه انگار چیزی اونم نمیشد. ترس داریم دیگه، نمیخوام. خب این صبر اینجا که شکل گرفت، 100 جای دیگه هم به دردت میخوره. صبر بر مصائب، صبر بر سختی ها، صبر توی کار. خیلی از پروژه‌ای که شکست میخوره آدم های پیشرانش، اون کسی که دارن پیشرانش صبور نیستن، سریع بی خیال میشن، یعنی میرن توی فاز و فضای دیگه. اگه موجب شکلگیری روی تسلیم در مقابل خدا بشه و غیر تسلیم، مقاومت در مقابل غیر خدا و یه مستکبر بشه، خیلی عالیه. فکر میکنین کشورهای که تمدن سازی کردن کسایی بودن که تو بزنگاه ها توی سخت‌ترین شرایط حفظ کردن. ما کجا گرسنگی های شعب ابی طالب رو کشیدیم؟ چون فهمو 3 نفری یه دونه خرما می‌خوردیم، یه دونه خرما 3 نفر. هستهشو بعد با سنگ آسیاب می‌کردیم، با هسته خرما، با آرد هسته خرما نون درست می‌کردیم. امیرالمومنین فهمید سنگ می‌بستیم به معده‌مون، با شال می‌بستیم که این کوچیک بشه، کمتر گرسنگی رو احساس بکنه، معده‌مون کوچیک بشه. یه خرما رو 3 نفر بخورن، 3 سال کوتاه نمیاد. نتیجه‌اش چی شد؟ بیا چند سال بعد روم و مصر و ایران سه تا ابرقدرت وقت دنیا رو اینا گرفتن. نتیجه اونه دیگه. آیا میخواید مملکت ما یه مملکت تاثیرگذار بشه که آمریکایی نتونه برام؟ ببین همین آمریکاییه اینقدر ادعا میکنه، میگه که ببین کره پول نفتش بده، نه نه الان نده نفت. آره میگه خواه کره بدبخت بیچاره است، اینا همیشه وابسته بودن آمریکا. آلمان چی؟ یه جزء دوتای اول دنیا سو صنعت دیگه. میخواد از روسیه، عرض کردم میخواد از روسیه گاز وارد کنه، آمریکا گفته هر شرکتی تو اون خط لوله به کارگیری بشه تحریم توسط آمریکا. این میگه من بابای دنیام، میگه من خدای دنیام. منتها ما موحدیم، میگیم شرمنده ما یه خدا به جز حق تعالی نمیشناسیم، غلط کردی بیچارهت میکنیم، بله آسفالتت هم میکنیم. میگه مؤمنه. هر جا ما صبوری کردیم، استقامت کردیم، جواب گرفتیم، هر جا رفتیم وا دادیم با اینا، والله خب شکست خوردیم. چشتونه؟ من در مورد تخیل و تاریخ و وهمیات اینا حرف نمیزنم، مثلا چیز تاریخی بوده، حالا شما این برداشت ازش دارید، واجرا چشتونه دارید میبینید. امروز که امامخونی میگفت ما فرزندان رمضانیم، میگفت ما رو از کشته شدن نترسونید، ما تو عاشورای مدرسه عاشورا داشتیم، ما رو از گرسنگی و تحریم هم نترسونید، ما یه مدرسه رمضان هم داریم، نمیتونید ما رو نابود کنید. بعد این حرف ماها نیستا، ببینید اندیشگرداشون در مورد مردم ایران وقتی میخوان آنالیز کنن چیا میگن، به در مورد نیروی انسانی ایرانی چیا میگن. میگن یکی مرد جنگی به 100,000 تا، میگن اینا از نظر کیفیت نیروی انسانی قابل مقایسه با بقیه مردم دنیا نیستن. و این رویه که البته ما الان صادر کردیم، فقط ایرانی ها نیستن، افغانستانی هم اینجوری، عراقی هم اینجوری، لبنانی هم اینجوری، سوریه هم اینجوری، یه فرهنگه صدور انقلاب. یعنی اینا عرض بکنم اثر زیستی هم داره، عرض کردیم حالا مفصل باز دوباره تکرار کنم چون هست اثبات شده است. همین پژوهشگران که من عرض کردم، من با فلان کتابو خوندی، نه اونا رو هم خوندی مقالات هم. من با آدمی که همین الان مثلا عرض کردم در استرالیا داره کار انجام میده ارتباط گرفتیم، ایمیل زدیم باش، ارتباط گرفتیم که کجا پیش رفتیم، همینه اثر صبر بر کاهش پرخاشگری. من تو اون جامعه پرخاشگری کاهش پیدا میکنه، این اثر صبوریه که خوب تمرین بدیم خودمون. مورد هشتم، اثر روزه در طهارت بعضی از اعضا و جوارحمون. یکی که همین اثر جسمی و کاربرد پزشکیشه که عرض کردیم که اثر اتوفاژی سلولی و قصه و این چیزی که دیشب گفتم، من تو با این کار ندارم چون مفصل راجعش صحبت کردم. دومی چیز دیگه میگه، میگه که اعضا به کارکرد اصلیشون برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی زبان خدا به ما نداده بود برای دروغ گفتن. که حالا تو محرم ازون تایم روزه میگه بلش کن روزه، مالا غیبت نکنیم روزه، حالا لعنت خدا باش با زبان روزه، حالا چهار تا بارش کنم، نمی کنی، کلی جلو تو میگیره. کار یعنی این نعمتی بوده خدا به من داده، بینایی رو نعمت میدونی، شنوایی رو نعمت میدونی، بعد درست استفاده میشده، اینقدر بد استفاده کردم روزه خورده اینا رو برمیگردونید کار کرده اصلشون. بقول ما یه جا رفته بودیم بنده خدا میخواد چایشیرین هم بزنه، با خودکار اروپا شروع کرد چیز کردن، چایشیرین هم زدن. گفتم خب این گرون قیمته برای یه کار دیگه است، حالا به عنوان قاشق چای خوری میتونی استفاده کنی، با خودکار بیکم میتونی این کارو بکنی، خب یه هیچ چیز دم دستت نیست. ما برگردیم به کار کرده است، شما چش و چشرونه نبوده که، فقط برای هرزگی نبوده که، خب برگرد به کار کرده است. امان از اون دنیا، این که حالا خدا حق الله و اینا رو شاید با اون را بیاد، انشالله را میاد، حق نفس هم یه خریتی کردیم سر خودمون، بی خیال حق الناس نه، از شهیدم پس گرفته میشه. اکثر حق الناس زبانه، کوتاه نمیاده، برای همین میگن غیبت بدتر از زناه، چون زنا خودشه، اون طرف هم راضیه دیگه، دو نفر راضی هم رفتن یه غلط کرد به کسی چه چهاردیواری اختیاری نمیده وسط برج آزادی این کارو بکنه که رفته توی چهار دیواره کسی هم ندیده. برای همینم دقت کنید تو اسلام برای زنا چهار تا شاهد میخواد، برای قتل دو تا، کدوم مهمتره؟ معلومه قتل. اما میگه که یعنی چی؟ یعنی زنا رو میخواد اثبات نشه. بارها عرض کردم شرایطش هم خیلی سخت، اثباتش تقریبا نشدنیه. میگه چهار نفر رو جدا جدا باید بیاری بازجویی کنی تا جزئیات بگن که من روم نمیشه بگم تو چی ها حتی. نمیشه گفت، یعنی همه شما پیرمرد 90 ساله می بودید این برنامه پخش هم نمیشد، بازم رو نمیشد مثلا من بگم. خب نمی بعد این 4 تا اگر ذره اختلاف بینشون باشه این بریه، اون 4 نفر با شلاق بخورن اصلا همین. ببین یعنی تو اصلا مطمئنی زنا کرده دیدی مثلا، گزارشگری هم میتونی بکنیم کارو. خب مونتو میگه نکنه اون 3 نفر دیگه خلو چلا اشتباه بگن من کتک بخورم ولش کن. زمان خلیفه دوم زمان خالد بن ولید اشتباه کردن همین اتفاق افتاد دیگه، 4 نفر آوردن گفتن آقا 3 نفر اولام گزارش، چهارمی رو ترسون گفت ببین اگه اشتباه در بیاد فلان فلان، اون بیخیالش این 3 نفر هم شلاق زد. یعنی میخواد اثبات نشه این زن، اما غیبت رو میگه از شد دومن از زنا، چون حق و ناسه. اون منظور از زنا تجاوز نه و ریپ نه، چون دو نفر راضی هن اما زنا کردن، خدا حق و ناس نمیبخشه. عمده این حق و ناس با همین لامصبه با زبونه. یه سه از روایت هایم که میگن آه نمیدونم در جهنم دیدن تعداد زنا بیشتر از مرد هاست، حالا در مورد سند اینا محل بحث و حالا من نمیخوام وارد این بشم. یکی از دلایلی که گفته شده میگن همین زبونشون. و خیلی دردناکه، بخشیده نمیشه ها، یارو ولد نمیکنه، بابات نمیشناسد از اونجاها، بچت نمیشناسد تا. بعد اکثر این غیبت ها تهمته، غریب اتفاق. مگه دروغ میگم؟ لامصب دروغ بگی که تهمته، دروغ نگی راستشو بگی یارو راضی نباشه غیبت، این اوج حقوق انسانیه، این اوج حقوق بشره. میگه طرف اینجا نیست حق نداره حرف بزنه در موردش. خب بیچاره این موضوعمون خیلی خرابه. نباتر چی؟ بقید این لامصب رو نمیتونیم کنترلش کنیم. یکی از خوبی روزه میدونی چیه؟ کار کرد اینا برمیگرد یه خورده کنترل میکنیم. یکی دیگه چیه؟ این که اصلا خود روزه کمگویی میاره. وقتی روزه از کمتر حرف میزنه، حال حرف زدن نداره اصلا. یا یه ذکر میخواد بگه، بابا میخواد چرت و پرت بگه یه ذکر بگه. ما میدونی چرا؟ چون شهوت حرف زدن داریم، واقعا میخوام اظهار نظر بکنیم، یه جا یه چیزی بگیم، یه شروری سر هم کن. در ادیان قبلی در بین بنی اسرائیل که اصلا روزه سکوت بود برای اینکه مردم چه تربیت پیدا کنن. شما این قرآن نخوندید؟ میفرماد به حضرت مریم فکلی پس بخور، این یا مؤنث مخاطب اینجوری شده، فکلی وشربی بخور و بیاشام، و قری عینا چشم روشن دار، که به تو عیسی ابن مریم دادیم. اما اگه بشری رو دیدی فقولی بهش بگو انی نظرت للرحمن صوما، من برای خدای رحمان نذر کردم روزه بگیرم، فلن اکلم اللیل من نمیتونم حرف بزنم امروزو، یعنی روزه سکوت گرفتم، فلن اکلم اللیل یوم انسیا، نمیتونم، این روزه سکوت بوده. تو اسلام برداشته شد به خاطر اینکه مخالفت با دانش ورزی اسلامیه. اسلام دین علمه، خیلی مهمه گفتگو تو گفتگو درست. بله معلومه یه نفر روزه نباید دروغ بگه، اصلا باطل میکنه فاتحه شو میخونه، اون روزه به چه درد میخوره؟ یکی از اثراتش میاد ادیان گذشته اصلا تمرین میدادن ما هم تمرین کنیم. ببین یعنی روزه احکام شرعی ما اینه که میگه شما میتونید روزه سکوت به این شکل بگیرید، یعنی روزه نیست، یعنی با خود بگی آقا من حرف نمیزنم، نذر میکنم با خودم کمتر حرف بزنم، اما روزه نیست. یعنی با خودت بگی آی اگر من حرف بزنم یعنی افطار، یعنی شکستن روزه، این حرامه بدعته، اما آقا من میخوام کمتر حرف بزنم، تصمیم بگیرم کمتر حرف بزنم، عادت کنم. هرزه شده زبونه، نمیتونی جلوشو بگیری، همینطور نمیتونی جلو خودت سری حرف میزنی. من چون توی همین صفات جنود عقل و جهل الصمت و ضده الحذر رو داریم، حذر الان به عربی یعنی بغض زدن، خب یعنی سکوت، و این طرف هم وراجی میگه بعدش اینه، خب اینو داریم. برام حالا اگه وقت شد اونجا کاملتر توضیح میدم، اگه نشد که حالا همین توضیحو کافی بدونی چون خیلی دیگه طولانی میشه. خب در ثانی این آدم هر حرفی دیگه نمیزنه، بسیاری از گناهان زبانی خود زیاد حرف زدن، عادت کردیم زیاد حرف بزنیم. ما که از این آشنایانمون میدونم راضیه، خدمت شما عرض بکنم، ایشون یه روحیه‌ای داره، مثلا توی جمع که میشینه دوست داره چیز کنه، ماجرای خارق‌العاده تعریف کنه. بعد مثلا واقعا ماجرای عجیبی غریبی، یعنی میشنوی مثلا یه آلف فلانی میخواد چی بی. وقتی تو این فضا و این پوزیشن قرار میگیره و همه این انتظاره، این همیشه دیگه میگه خب ببین، بعضی موقع مثلا با خودم یهو میگم که خوره چی بگم، ساکت شده جمع گه چی جذابی هست الان من بگم؟ میبینی این همون مرضه است، یعنی ما مریض شدیم. خب مرم کلت گذاشتم بیخ شقیقت لام هستم، خب ساکت باش. خب یعنی من ندرخشم تو این جمع با یه مزخرفی، با یه چرت و پرتی، با یه یا یه ماجره جذاب تعریف کنم، یا یه لغویاتی بگم. این اومده بودن خونه ما، همینجوری نهار تشریف بردن خونه ما، ما داشتیم غذا میخوریم، کانالم تلویزیون روشن بود. حالا بعدم اگه ما برای ما حرف درست نمی‌کنید، من خیلی وقت کانال 4 نگاه می‌کردم، موقعی تلویزیون نگاه می‌کردم. میگه مثل شبکه 4 باش، اصلا براش مهم نیستش که کسی بهش اهمیت میده یا نمیده، کار خودشو میکنه. از شبکه 4 الگوی زندگی بگیرید. یعنی خب بعد خدمت شما عرض بکنم که همینجوری داشت ماجرای رو تعریف می‌کرد، منم داشتم مستند می‌دیدم شبکه 4. اون موقع این شبکه مستندم نبود، مستندا بیشتر همین شبکه 4 پخش می‌کرد. بعد یهویی یه پدیده هست، گردباد میاد میره توی مثلا استخر ماهی یا یه دریاچه ای قرار میگیره، کل اونو میکشه و میکشه بالا و مثلا چند کیلومتر اونورتر پرت میکنه ماهی رو. شما میبینی از آسمون داره ماهی میباره، و این پدیده بارش ماهی داریم تو تهران هم، تو ایران هم میاد، گلپایگان بود کجا بود اتفاق افتاد. خب اون بادم جون باریدن رو نمیگم، اون چیز بود، اون الکی بود براش بودن درست کردن با فیلمش، اما واقعیش هم سرچ کن تو اینترنت هست. آقا این موضوع مستند در مورد همین بود، تو چیز عجیب غریبی میگم، مثلا دلایل علمیشو میگم. منو شام چه نگاه میکردم سر سفره و اینا داشتن صحبت میکردن، همینجوری بنده خود رو به تلویزیون هم نشسته بود، همینجوری که داشت غذا میخورد یهو بالا دید عباره کوبید این چنگال زمین، داشت ماکارونی کوبید زمین، گفت الان من خدا وکیل همینو برم اینجا تعریف کنم نمیگن خالی بندی. چرا؟ چون میگفت من چیز جذاب میبرم، میگم همیشه متهمم که تو چیزای خالی بندی داری میکنی. خب لامصب این الان تلویزیون مملکت داره نشون میده، من یه جا برم بگم نمیگن خالی بندی. حالا قصه سرش اینه که ما عادت کردیم مثل حرف بزنیم، همین حرف مفتو بزنیم، یه خورده سکوت کنیم. من اینو خودم تجربه کردم، اون برهه که حنجرهمو عمل کرده بودم، دکتر من گفتش که یه هفته در روز نباید حرف بزنیم. میومدم سر سفره با بچه تو دفتر میشستیم، بعد یه میدیدیم که حالا ما کرونا نبودی راحت بودیم. بعد یه میدیدم اینا دارن چرت و پرتی میگن. چرت و پرت یعنی دارن راجع به مسئله نتیجه گیری خیلی اشتباه میکنن. آقا من آتیش میگرفتم که مثلا اینو سریعتر اعلام کنم بگم، من تو نباید حرف میزدم دیگه، دکتر گفت حرف نزن که حنجرت خراب میشه. بعد هیچی نمیگفت، گفتم حالا در اسرع وقت براشون بنویسم یه جوری اینا رو از این گمراهی آشکار، از زلال مبین اینا رو در بیارم. بعد آقا 5 دقیقه 10 دقیقه میگذشت، میدونم خودشون به هم نتیجه رسید. آره دیگه بحث پخته میشه دیگه، 4 تا آدم عاقل بالغ نشستن با هم حرف میزنن، یه چیزی توش در میاد. یه عاقل 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 خود اینا خودشون میخندن، حالا چه طرف گام شک دارن. حالا این ناشی از چی این زیاد حرف زدنه؟ ترشح هورمون. ما پاداش میگیریم بابت حرف زدن. وقتی توجه بهمون میکنن پاداش میگیریم. اینه تو خانوما خیلی بیشتره، دوپامین ترشح میشه تو خون، هورمون پاداش لذت بخشه و ما به اون هورمون چیزیم معتاد میشیم. تو خانوما بیشتره. جسارت آزمایش علمیه به پیر به پیغمبر، آزمایش ناراحت نشید، یا رو موش آزمایش میکنن یا میمون، این چیزا دیگه آزمایش نمیشه، از اول رو آدم آزمایش بشه که خب. آزمایشی سال گذشتهم گفته بودم، آزمایش روی میمونا انجام شد، نشون داد که میمونای ماده در طول روز 17 آوا برای ارتباط با دیگران به کار میبرن، 16-17 تا آوا به کار میبرن. میمونای نر حد اکثر 6 تا. جالب اینجا که ممکنه برخی از میمونهای نر روزها حتی یک کلمه هم حرف نزن. اون عرض کردم یک کتابی هست به اسم فیمیل برین، مغز زنانه، تو اونجا توضیح میده که اصلا ساختار مغز خانم ها متفاوته، بخش تکلمشون اولا پراکنده تره، دوما بزرگتره و نیاز به سخن گفتن دارن. نویسنده کتاب میگه که ترشح دوپامین موجب این اتفاق میشه که در دختر بچه ها بیشتره. دیدی اینا دختر بچه ها یعنی بیچاره میکنن آدمو. الان آقایونی که حالا دارید با خانمتون این لایو رو نگاه میکنید یا بعدا فیلمش رو نگاه میکنن و برمیگره بخوام که آه ببین میمونه رو نگاه کن، نامردی نکنید. خلاصه میخوام بگم خیلی چیزا ما هورمون پاداش میگیریم، بعد جلوش وایسیم. اون معتاد هم هورمون اونم پاداش داره میگیره وقتی به نشگی میرسه. چطور اونو معتاد میدونی اینو معتاد نمیدونی؟ معتاد به حرف زدن. همه هم مبتلاییم. تمرین کنیم یه کمتر حرف بزنیم. چرا؟ چون بابا میگم عامل اصلی جهنم رفتن اون همینه ها. بی خیالمون نمیشه اون طرفی که پشت سرش حرف زدیم ما. اصلا نمیشه شما حرف بزنید یا چی حرف بزنید؟ بالاخره یه جا میرسه یکی باید حرف بزنید دیگه. میشه غیبت. طرف یه راضی نباشه شما این حرفو بزنید به هر طریقی ها. تو چی گفتیم که من راضی نبودم اینو بگی؟ یا آقا من بدت هم نگفتم، یه ماجرا شد. من خوشم نمیاد این آدم اینو بدونه. غیبته. ولت نمیکنه. ولت نمیکنه. یا از ثوابات برمیداره، ثوابات که تمام بشه از گناهات میذاره، گناه خودش میذاره تو. قله بدبختی بیر. یا آدم بی خودی رو پشت سرش حرفم زدی، اصلا آدم بی خودی بوده، حرفی هم که زدی حرف درست زدی، تو اومد نزدی. فکر کن اون دنیا خیر تو رو بگیره، حق تو رو خورده، مثلا یه کاری باید کن، پشت سرم غیبت هم بکن، یا برو قانونی یه کار رو پیگیری کن. الا حالا اون غیبت هم شرایطش هستش، یا طرف فاسق باشه و نمیدونم فلان باشه، آقا تحقیق دارم میکنم راجع به ازدواج، مثلا حقیقتو نگی، بدبخت بره تو ازدواج بیچاره شه. اینا نیست. اسلام دین منطق و عقلانیت، دو تا چهار تاش حساب کتاب داره. مرسی کنم. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید این بهشت رو بسازیم. بریم ببینیم بهشت چه شکلیه. لا یسمعون در اونجا شنیده نمیشه، فی ها لغو ولا تعظیم. اصلا حرف لغو و چرت و پرت اونجا شنیده نمیشه. چرا شنیده نمیشه؟ چون تولید نمیشه. الا قیلا سلاما سلاما. ما حرف خوبه. لا یسمعون فی ها لغو ولا کذاب. سوره نبا. نه حرف لغوی گفته میشه، نه کذاب، نه دروغی. لا تسمع و فی ها لاغیه. تو اونجا حرف لغو نمیشنوی، چرت و پرت نمیشنوی. و بعضی اصلا اسم میگه معتاد شدن دیگه. مثلا این خانوما بودن قدیما، این آپارتمان ها اینا فرنگی خورد، اینا رو جمع کرد، دوربینا مداربسته کوچه بودن، میشستن توی کوچه. آقا از صبح که اینا شوهرش میافتن سر کار، تا از سر کوچه شوهر میدن داره میاد، بی میزدن میرفتن خونه، آی از صبح دارم ظرف میشورم، جارو میزنم، فلان میکنم. چی میگفتن یعنی اینا؟ فکر میکنی مثلا اون موقع ما یادم بچه بودیم مثلا تو کوچه بازی میکردیم، یکی از اهداف من تو شوت کردن اینا بودن. میزدم جمعشون میریختم بهم، سبزی میخواستم پاکم، میام همونجا دور هم میشستم. آو شو میان غیبت کردن. آقا تو میدونی غیبت؟ میگه آره دیگه، میشنیدیم دیگه. کنارشون داشت رد میشد، آقا این دختری رفته بابا، این چی راستی میاد میره خونه اینا؟ برای چی میگن دورین مدار بسته؟ میدونی تو این دزدی ها این چیزا که پلیس میرفت، اولین کسا که میرفت سوال میپرسید همینا بودن. میرفت همسایه ها میگفتن آمارشو داره این، مثلا به پای محله، این آنتن محله، برید از این بپرسید. مثلا میدید یه خاطره رو 20 بار تعریف میکنه. پی راست ماجرا یه بار دیگه تعریف کن. این یعنی چی یه بار دیگه؟ یعنی اعتیاد داره بود. میخواد فقط یه حرفی بزنه، یه حرفی بشنوه. بخندن، نشه کنن. نشگیش کمه، مثل مواد مخدر نیستش خیلی جدی باشه، اما یه سرخوشی میاره. دوپامین ترشح میشه، خوشت میاد. اینه. عیبی نداره الله میخواد سرخوش بشه، اون دنیا بیچاره میکنن. قشنگ میبرن رو چال، سرویس اساسی. الله خوددانی. آره عزیزم، شهوت سخن ما رو نابود میکنه. ما باید ببینیم چقدر گفتارمون محتوا داره، چگالیش چقدره، چقدر به شنونده کمک میکنه. حالا از فردا اینا نگیم بریم لال بشیم، هیچ چی دیگه نگیم. نه مردم برای اشتباهی میکنن، باید بهشون بگی، امر معروف کنی، حرف حساب بهشون بزنی، جهل رو برطرف کنی، اطلاعات درست به مردم بدی. اون تا نه اینکه در موردش بیمالی سلک الهی که بهی علم، نه اینکه در موردش علم نداری. نه این اینجوریه. خب بگو به نظر من اینجوریه. بنز گردن یکی دیگه. اینا میراده. من لم یحسب کلامه، هر کی حسابش به حساب نیاره کلامش جز اعمال من عملهی، کلامش تو عملش به حساب نیاره، کثرت خطایا و حذر عذابه، لغزش هایش بسیار و عذابش نزدیکه. حالا خدای من نماز رو کج و کلا خوندم، ببخش، ارحم الراحمین. چجوری میخوای یه نفر بسرش غیبت کرد اونو گیره بر یک قرون ثواب، جاش بهتر میشه، جاش بالاتر میره، چجوری میخوای ازش رضایت بگیری؟ با اون بازم تاکید میکنم، میگه نه فامیل میشناسدت، نه بابات میشناسدت، نه مادرت میشناسدت، نه بچه ها مالم ولا بنون، نه پولت به کار میاد، اینا عزیزترینان دیگه، هیچ کدوم خودت یا حرفایی که زدی، اعمالی که زدی. خیلی خطرناک. و من الناس من یشتری لحو الحدیث، بعضی از مردم اصلا دنبال یشتری ما چیزم کاسبن، مشتری از همین ریش هست دیگه. خب اینا مشتری فقط حرف چرت و پرت، حرف لحو. لیذل عن سبیل الله به غیر علم، تا مردم رو از روی جهل و نادانی از راه خدا گمراه سازند. ببین چی جوری داره در موردش صحبت میکنه. بسیاری از این برنامه تلویزیونی داره همین کارا رو میکنه. حالا دیشب دیدم که گفت آقا چه سریالا گفتی؟ سریال مزخرف صدا و سیما. همه سریالاشو نگفتم، سریالی که ما رمزون بخشش داره پخش میشه رو گفتم. یه سریال از یاور خاور چیه؟ این که همون ستایشه، من نمیدونم همونه. یعنی همون بازیگرا هم رفته ورده، همه رو جمع کردن دوباره آوردن یه بار دیگه ستایش ببینیم. ورژنش من لباساشون عوض کردیم. بعد همون تم، همون داشمشتیه آقای داریوش ارجمنده، بعد پسرش خنگه، دوتا زن میگیره، زن دومیه پدر سوخته است، میخواد مالو بالا بکشه. ستایش مگه همین نبود؟ مالو خیلی نگاه نکنه که من برداشتم این بود والله چیزی که من فهمیدم. بعد با نوه رابرتش خوبه سعید. چی خیلی اتفاق مهمیه، دوباره اینا رو تکرار میکنم. ستایشو بذارید دوباره ملت برن آی فیلم ببینن. بودجه بیت المال چه چیزی بذار به درد مردم بخوره. یا اون یکی چه میدونم، حالا در مورد این سریال این جنم که خیلی رو احزار رو اینا خیلی قضاوت که قضاوت بی خود نکنه. اگر این پسره یعنی که کرونا تشخیص میده، خب اگر این، حالا من چند شبی هم هستش که دیگه لایو هم شروع شده، همین هم تایم همین سخنرانی ما هست، نتونستم سعادت نداشتیم نگاه بکنیم. خب اگر این واقعا روح باشه، این ایراد داره، یعنی شرعاً اصلا غلط. خب اما اگر این باشه، شاید سریالو بسوزیم ما با این حرفمون. خب اگر این باشه که این نه جن باشه، خودشو در شکل روح داره میاره تو جلسات احضار، خب آره این میتونه درست باشه. اونجا هم باز یه سری حرف هستا، چطور یه جن میتونه برای یک آدم مؤمن اینجوری حاضر بشه؟ اینجوری نیستش، کسی که برای هر کسی نمیتونن این کارو بکنن. من سخنرانی رمالی و جنگیری بود، موزل بررسی نقد موزل رمالی جنگیری، اونجا مفصل صحبت کردم، یه مستندی هم ساختن، حالا منم یکی از کارشناساش بودم اونجا صحبت کردم. اینجوری نیست. خب نمیدونم اون بچه مهندس هم که همینجوری میره دیگه، 4 و 5 و 6 و 7 و 8 بازیگرا عوض میشن همینجوری میان، اصلا بابا دیگه تهش میخواد چی بشه؟ چی رو میخواد نشون بدید؟ خوبه حالا مثلا ما میگم حالا این سری از برنامه، مثلا برنامه اینترتینمنت، مثلا میان اونجا وای میسن، میخواد بگی تهش که چی، که چی میخواد دیگه، میان اونجا وای میسن مثلا 3 4 نفر مثلا حد بزن من چی میگم. خوبه ها، مثلا یه وقتی ازمون گرفت میگم خوش بودیم خندید، حالا اگه به خندم باز منجر بشه خودش خاصه خنده دارم نیه، مثلا میاد تشخیص میده که اون داره چی میگه. ثم ماذا، بعدش چی؟ کمی فکر کنید بعدش چی. یا خیلی از این برنامه‌های گفتگو محور رو چرت و پرت دارن، حرف حساب خورد ملت نمیدن، والا میاد چرت و پرت به هم دیگه میگن، میان با شما هم حرف میزنن، میگن میخندن، یکی دعوت میکنم میگه آه بیا کم بگه آه تو خب بعد چی شد تو زنگ گرفتی؟ بعد حالا کیا رو میارن؟ یارو میاد میگه آره این چهارم، این طلاق چهارم میرم طلاق دادم، الگوی اجتماعی بسیار مناسبی هستید شما مثلا فلان. آقا نمیخوای ازدواج کنی؟ نه الان من تو 56 سالگی به این نتیجه هنوز نرسیدم، فکر میکنم هنوز بچه‌ام نمیتونم ازدواج بکنم. یارو بابا اینا کیان برمیدارید میاد الگوی اجتماعی معرفی میکنید، خودتون میارید اینا رو الگوی اجتماعی معرفی بعد نمیتون جمعشون کنید، اصلا سیاسی چه کارن مرده شور ببره اصلا این بحث سیاسی رو. این الگوی اجتماعی بچه‌ت من داره نگاه میکنه میگه خب بچه بود برم ازدواج کنم. برای چی؟ برای اینکه پارادایمه نیستش. یه مسابقه دارن با ماهواره میدن سر جذب مخاطب، همین برنامه همه کپیه دیگه، دیدی اصلا دکوراشون هم کپیه. شما بریم برنامه آقای مدیری کپیه برنامه هندیه بود. خب همین اخیراً که بمب خونسا میکنن که صاف از اسرائیل رفتن برداشتن آوردن، شبکه اسرائیلی گزارش رفت گفت از ایران خوششون اومده، از برنامه ما اومدن همون شکلی آوردن. بابا یه خورده خلاقیت، یه خورده لامصب، من نمیدونم، یه خورده فسفر بسوزونید، یه ایده خوب داری. اون برنامه اوجوبه ها، اون سیاه‌پوسته تو آمریکا اجرا میکرد برای بچه‌ها، همون اینن. و حتی من یادم آقای غفوریان آوردن سیبیل گذاشت، یعنی حتی شبیه اون مجریه بشه. یاد اون چیز افتادم، چند بار گفتم اینا میرفتن اروپا وقتی برمیگشتن تو اون دوره غرب زدگی وحشتناکی که ما عصر قاجار شروع شد، همین رفتن اروپا برمیگشتن میخواستن عکس بگیرن میگفتن هلو. خب بعد یه چیز بگی ای داشته باشه دیگه، مثلا میگه سی پنیر چیز اونا. چرا؟ چون اون انگلیسیه که عکس میگرفتن گفته سی پیچ، بگید هلو. پیچ به انگلیسی هلو میشه پیچ. اینقدر یارو شعورش نمیکشید که برمیگشت ایران هلو رو ترجمه میکرد فارسی، نمیفهمه هر چی اینجا ای داشته باشه میتونم بگم سیب بگم چیز بگم پنیر بگم. خب این همونو میگه هلو، لبا قنچه است عکسا. خب این بدبختیه دیگه، خورده خلاقیت داشته باشید. بعد همینا برای ما رئیس جمهور تعیین میکنن انان مملکت رو. خب نوش جون مردم که انانشون میدن دست اینا، نوش جونتون. با سوادشون کار ندارم، ما آدم با سوادم توشون هست، همه جا همه قشر آدم با سواد است، بی سواد است، آدم منصف هست، آدم صرفاً میگه ما سر داریم من مسئله سیاسی چی نمیگم. اصلا مشکل ما الان اینه که یکی از مشکلات اساسیمون چیه؟ چرت و پرت تو جامعه زیاد شده و خریدار داره. تو طرف میاد راجع مثلا چه میدونم به یه نفر برمیداری میاری تو زندگیش موفقیت عجیب به دست آورده، خب خیلی یکی برشان آوردن صرف معروف بودن، میاد روزمرگی های خودشون مزخرفات خودشون بخورده مردم ده. مردم 5 میلیون ها دهنه ها دارن گوش میکنن، بابا میفهمی وقت 5 میلیون چقدر میارزه دارید میگیرید. بعد الگوهای غلط، حرفای غلط دارن یاد میدن. اشتباه هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، میخواد آخوند باشه، میخواد هنرپیشه باشه، میخواد فوتبالیست باشه، میخواد مدعا باشه، هر کی میخواد باشه، خطیب باشه، سیاستمدار باشه، هر کی حرف حساب بزنه. ما شیعه امیرالمومنین هستیم. امیرالمومنین میفرماد انظر الی ماقال، با گفته کار داشته باش، ولا تنظر الی منقال، با گوینده چیکار داری؟ ببین حرف حساب هست یا نه. یه برگه آچار روز زمین پیدا همه حرفای من رایفی بور برد، این حرف حرف حساب هست یا نیست؟ بیاید سریال بسازید وقتی برای چیزی که مردم مبتلا بهن، مردم درگیرشن، اون چیزی که واقعا درگیرشن، بیا سریال بسازید، بیا سریال بسازید توش فرهنگ جا بندازید. اهدای عضو خدا پدر تو بیامرزه، من چقدر تقدیر کردم همینجا تو سخنرانی من، انقدر گفتم دم صدا و سیما گرد. همین آقایی که همین چیزو ساخته، همین احزارو ساخته، آقای افخمی، یه سریال دیگه 5 کیلومتر تا بهش بود، این روها را میافتادن دوره میرفتن، سلوکی رفته بود مخون دختره رو زده بود و خب خیلی خوب بود. چرا؟ بخاطر اینکه آقا فرهنگ اهدای عضو رو سیس کرد. من با این مشکل ندارم. یا فیلمی که آقای حاتمی کیا ساخت، سریالی که حسن گلاب بود، چی بود؟ اهدای عضو. خیلی خوب، خدا پدرت فکر نکن منتقد مثلا کاری که خوب کردید نگفتیم، مفصل گفتیم قبلا. بیاید فرهنگ آقا الان اوزه مسکن مردم مشکل داره، بیا یه سریال بساز فرهنگ سازی کن. مثلا صابخونه اگه واقعا میتونه، چون صابخونه بعضی محل درآمدشون اجاره شونه بنده بونه خدا، آقا این اجاره رو بالاتر نبره، بیا فرهنگ سی صابخونه یه سریال درست کن. ایده که ما چند سال دادیم الحمدلله یه خورده داره انتشارم پیدا میکنه که مردم اگه خونه خالی چیزی دارن به زوجا جوون بدن، یه سال دو سال رایگان یا ارزون تر بشینن که خودشونو جمع جور کنن باشن برن. بیاید اینو فرهنگ بکنید. با ما آدم داریم برج ساخته فقط منتظر قیمتا بره بالا بفروشه، اصلا حوصله نداره بره اجاره جمع کنه که اونا رو اجاره بده. بیاید اینا فرهنگ بکنید. نه کجا ده؟ تو همین سریال بود. اگه می‌خواید ستایش کپی بزنید بزنید، لااقل این اتفاقات توش بیفته، اتفاق خوب این شکلی. نمیگم الان تو همین سریال ما اتفاقات خوبی نیستا، هست، اما یه مسئله رو بیارید برامیم، مسئله اهدا عضو. باریکلا میگن ایران هم چهارمی یا پنجمین کشور اهدا کننده عضو شد بعد این سریال. خدا پدرتون رو بیامرزه، بیارید اینو جا بندازید تو جامعه. بابا الان مردم سرماش رفته تو بورس سوخته، چرا به این پرداخته نمیشه تو سریالای ما درسته حسابی؟ چرا مردم سواد اقتصادیشون رو در قالب یه سناریوی سریال بالا نبریم؟ سواد اقتصادی مردم نباید افزایش پیدا بکنه؟ و این حرف الزامن این نیستش که دو نفر گوینده شنونده همونجا مخاطب باشه. مخاطب یعنی من حرف میزنم تو هم روبروم نشستی. مال زمانی بود که این شبکه‌های اجتماعی نبوده، الان بخشی از این لغویات داره تو تلویزیون صورت میگیره، تو شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره، با فاصله صورت میگیره، لایو صورت میگیره، غیر لایو صورت میگیره، ضبطی صورت میگیره. اینم هم همینه. آقا من رایتی بورا اینجا سخنرانی کردم، این موند تا ابد، تموم شد رفت. این اعمال متأخرم. چرا نمیگم متقدم؟ برای اینکه وقتی بعد مرگ منم اینا هست. تا طرف این صحبت گوش بکنه بعدش انسان‌تر بشه، برای من همونجوری کر رو گرد کنتور میندازن ثواب میرسه. یه حرف اشتباهی زده باشم، یه بدعتی به وجود آورده باشم، مردم به سمت گمراهی برده باشم، پدر من اونور در میره. شما یه موقع با یه نفر داری حرف میزنی و کار ماها خیلی سخت تره. آقایون سیاسیون، آقایون که همینجوری میشینید پشت سرم توییت میزنید، متوجه اینو میلیونی میبینم، میمونه سالها بعد افراد دیگه هم گوش میکنه میشم. همین الان شهید مطهری صوتاش هست دارن گوش میکنن، شریعتی صوتاش هست، مرحوم شریعتی دارن گوش میکنن. خب یه خورده منظورم از گفته ایناست. پیامبر میفرماد که اگر زیاده روی شما در صحبت، اینقدر وراج نمیبودید سادهش بخوایم بگیم زبون خودمون اینه، و اغتشاش دلهای شما نبود، حتما آنچه من میبینم شما هم میدیدید و آنچه میشنوم شما هم میشنیدید. پیامبر چی میشنیده؟ اگه حرف عادی مد نظره که هیچ، اما اگر نه سخنانی رو میشنم که بقیه، یعنی حرف جبرئیل رو میگه میبینی چی اینجوری تون کرده، همین هست. بس که فقط دارید دو سه جلسه پیش چی گفتم؟ گفتم ما برده هورمون های به خاطر اونا کار میکنیم. این پر حرفی چه نعمت بزرگی رو داره از ما میگیره و چطور رابطه ما رو با عالم غیب داره قطع میکنه. حالا تو همین مرتضی هم هست دیگه، مثلا میرن یه گوشه عزلت میشینن کمخوری میکنن و با کسی حرف نمیزنن. حالا نگفتم برای بریم مرتضی شیدا، نه، اسلام دیره منطق و عقل، تو جامعه بچرخ زندگی کن، لذت ببر، کل و بشرب و بخورید و بیاشامید، اما دلگی نکنید. فسیر و فلعرز برید بچرخید این ورمار دنیا رو ببینید، اما هرزگی نکنید. خب عذرخواهی میکنم، سرتون درد آوردم، انشالله بقیه عرایزم فردا به شرط حیات عمری باشه خدمتون هستم. نکته دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید از طریق مؤسسه میتونید بفرمایید، ما خدمت شما عزیزان هستیم. تعجیل در فرج امام زمان، انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده. صلوات نبید. الله.